اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ببخشید شرمنده بیدار. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دست شما درد نکنه. سیما بقیت الله فی العظیم جل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدای مجمعین. خب دیگه رسیدیم به آخر خط و به هر حال آثار قاعده معلل بودن افعال الهی به اغراض رو داشتیم بحث میکردیم که غیر از مباحث کلامی یه مقداری هم گفتیم آثار اصولی و فقهی رو بحث کنیم. آثار اصولی فکر کنم تموم شد. چند تا شد؟ 14 تا شد در واقع. و حالا میخوایم یه مقدار آثار فقهی یا امروز، حالا یه امروز تموم میشه یا جلسه بعد هم ادامه میدیم تموم میشه. عرض به خدمت شما که خب اون آثاری که بحث کردیم آثار اصولی بود، که البته این آثار اصولی در فقه هم در هر کدوم در موارد متعدد تأثیرگذار هست، اما غیر از اونها مواردی هم هست که مستقیما در فقه تأثیرگذاره و فقها برای استنباط احکام شرعی و دادن فتوا، سلام علیکم، فتوا دادن در واقع به این قاعده استناد کردن و برای این در واقع برای این فتوا دادن ها بعضی از فتواها که داده شده از قاعده معلل بودن افعال الهی استفاده کردن در فقه. حالا بعضی از اون موارد رو مطرح میکنیم، ما بقیش رو دیگه فهرستش رو میگیم. یکی از اون موارد بحث جواز اقامه حدود در عصر غیبت. خب اختلاف هست بین فقها که آیا این حدود مختص عصر معصومان هست یا نه. خب معروف و اکثر فقها و معروف بین فقهای امامیه اینه که اقامه حدود اختصاص به زمان ظهور امام کلن امام معصوم نداره و فقیه جامع و شرایط میتونه در عصر غیبت همین حدود رو اجرا بکنه، حالا به اندازه‌ای که بستیت پیدا میکنه، قدرت پیدا میکنه. یه وقت حکومت رو تشکیل میده، یه وقت نه، توی روستایی، توی شهری، توی گوشه‌ای قدرتی پیدا بکنه، مردم حرفش رو قبول میکنه و اجرای حدود میکنه. چنانکه این کار رو قدیما هم علما در بخش‌هایی در قسمت‌های این کار رو میکردن، ولی خب بعد از تشکیل حکومت دیگه این به شکل یک کشور در یک کشور در واقع این انجام میشه، ولی این اختصاص به یک کشور یا یک شهر یا یک روستای استان نداره. کلیه بحث که آیا میشه در عصر غیبت هم اجرای حدود کرد یا نه، مشهور و معروف بین فقهای امامیه اینه که بله، و استدلال اونها در واقع در استدلال اونها از این قاعده استفاده شده. استدلالشون رو ما میتونیم اینجوری تقریر بکنیم. مقدمه اول این که هدف شارع از تشریع حدود چیه؟ هدف شارع اینه که دفع فساد بشه، جلوگیری از طغیان و گناه بین مردم بشه و در واقع خداوند به خاطر جلوگیری از فساد به طور به معنای کلی و عام کلمه اومده و این احکام رو جعل کرده. این مقدمه. اینجا میبینید از بس غرض داره استفاده میشه، یعنی غرض شارع از جعل حدود به اصطلاح جلوگیری از فساد بود. مقدمه دوم اینه که این هدف و این غرض شارع در عصر غیبت هم با وجود البته فقیه جامع شرایط هم در واقع هست و قابل استیفاست، یعنی فقیه جامع شرایط به شرط این که البته قدرت پیدا بکنه خب میتونه اجرای حدود بکنه. پس غرض شارع از جعل حدود جلوگیری از فساده، این غرض در عصر غیبت هم ممکنه تحقق پیدا بکنه. بنابراین به اصطلاح نتیجه اینه که چون حکم تابع غرض شارعه و اون غرض شارع هم در عصر غیبت وجود داره، لذا اجرای حدود در عصر غیبت هم مجاز هست و بلکه لازم هست، در صورت که البته امکانش باشه، قدرتش باشه. خب آیت الله خویی اینجوری میفرماید ان اقامت الحدود انما شرعت للمصلحه العامه و دفعا للفساد و انتشار الفجور و طغیان بین الناس. اقامه حدود تشریع شده به خاطر مصالح عامه و دفع فساد و انتشار فجور و طغیان بین مردم. و هازا ینافی اختصاصه به زمان دون زمان، و این منافات داره با اختصاص این و ینافی اختصاصه به زمان دون زمان، این که ما بگیم که این در یه زمانی، در هر زمانی این ممکنه، یعنی ما اقامه حدود بکنیم جلوی فساد بگیریم. ولیس لحضور الامام علیه السلام دخلون فی ذلک قطعا، این که حضور امام بگیم شرطه و در عصر مثلا غیبت این جلوگیری از فساد با اجرای حدود نمیشه، این غرض نمیشه، این درست نیست. فالحکمت المقتضیه لتشریع الحدود تقتضی به اقامتها فی زمان الغیبه، پس همون حکمتی که اقتضا میکرد که شارع تشریع بکنه حدود رو، اون اقتضا میکنه در زمان غیبت هم اون باشه. کما تقتضی به زمان الحضور، چنانکه در زمان حضور هم یه اقتضای هست. خب این یک اولین نکته، اولین فتوا که یک بحث خیلی عام و کلی هم هست، یه چیز جزئی نیست، جواز اقامه حدود در اصل غیبت بر اساس بحث غرض شارع که جلوگیری از فساده و اون فرقی نمیکنه در اصل غیبت یا در اصل حضور. این اثر اول. اثر دوم بحث اینه که آیا کافر درست داره، ما اشتباه میگیم کافر، آیا کافر اصلی، نه به اصطلاح فطری، کافر اصلی کسی که از اول کافر بوده، پدر مادرش مثلا کافر بودن، اینم کافر بوده، اما در واقع اون کافر چیز فطری، مثلا اونی که اول مسلمان بوده بعد مرتد شده، مرتد فطری میشه، اون کافر اصلی نیست. این بحث در مورد کافر اصلیه. آیا کافر اصلی وقتی مسلمان شد، اگر مسلمان شد، مثلا 40 سالگی اومد مسلمان شد، خب از 16 سالگی مثلا یه مرد فرض بکن بالغ شده، حالا اومده مثلا تو مثلا 26 سالگی مسلمان شده، 36 سالگی مسلمان شده، این 10 سال یا این 20 سال رو آیا باید عبادات اون قبل رو قضا بکنه یا نیازی نیست، از این لحظه ای که مسلمان شد در واقع باید نماز بخونه؟ خب استدلال شده بر این که نه، قضا لازم نیست در کافر اصلی، قضای اون عبادات های قبلی که در زمانی که کفر اصلی داشته واجب نیست. و برای استدلال برای این فتوا استدلال شده به غرض شارع. علامه حلی اینجوری استدلال میکنه، میگه که وجوب قضای عبادات بر کافر اصلی مستلزم نقض غرضه، چون غرض و مطلوب شارع اینه که کافر به اسلام ترغیب بشه و قلب او به اسلام متمایل بشه. حالا اگه ما به کافر بگیم اگه بیای مسلمان بشی باید 20 سال 30 سال نماز قضا بخونی، روزه بگیری، نماز میشه خون روزه نمیشه و موارد دیگه، این از اسلام متن، اگه میگه اسلام اینه که ما نخواستیم، اصلا نمیاد به سمت اسلام و این با غرض شارع ناسازگاره. حالا میگم ممکنه کسی این اشکال بکنه بگه غرض شارع این نیست مثلا یا حالا هرچی، ولی ما فعلا الان نمیخوایم این بحث فقهی رو ما بحث بکنیم، میخوایم بگیم این استدلال مبتنی است بر بحث غرض. پس بنابراین اگر که این قضای عبادات واجب باشه برای کافر اصلی در زمانی که کفر داشت، این مستلزم نقض غرض، نقض غرض هم قبیحه و بر حکیم جایز نیست، بنابراین باید حکم بکنیم بر این که عبادات بر کافر اصلی واجب نیست در اون زمانی که کافر بوده. ان الاصلی، اینجوری میگه علامه حلی، لو الزم بالقضا لن نفر عن الاسلام و مطلوب الشارع تقریب هو الی، اگه کافر اصلی الزام بشه به قضا این فرار میکنه از اسلام، در حالی که مطلوب شارع اینه که بیاد به سمت اسلام و ترغیب هو فی، اینکه رغبت کنه به سمت اسلام. و ذالک مما ینافی وجوب قضاء العبادات السابقه المتکثر علیه، زیاد هم حد چند سال فلم یکن مشروعا و الا لازم نقض الغرض. خب اینم یک مورد. مورد دوم، پس بنابراین اینجوری اونایی که این فتوا رو دادن استدلال کردن برای اینکه قضای عبادات کافر اصلی واجب نیست، چون اگه واجب باشه نقض غرض پیش میاد. غرض اشاره ترغیب کفار به اسلام، اگه این فتوا رو ما بدیم این نقض غرض اشاره میاد و نقض غرض هم قبیه. یعنی در واقع اگه شارعی چنین غرض چنین فتوا یعنی چنین حکمی داشته باشه که 20 سال 30 سال 50 سال 50 سالگی اومده این همه سال باید بخونه، این خلاف غرض خودشه و خلاف غرض نقض غرض قبیه. خب بحث سوم، عدم جریان برخی مجازات ها در مورد زنانه. خب در مباحث حدود و تعزیرات و اینا، خب برای بعضی کارا مجازات هایی گذاشتن. برخی فقها برخی از این مجازات ها رو در مورد زن استثناء کردن. مثلا فرض بکنید اینی که تو شهر میگردونن یا تبعیدش میکنن یا حتی دست میبرن، مثلا در بحث این که یه زنی بیاد مثلا یه کار خلاف عفتی انجام بده، مثلا برای بحث زنا بیاد واسطه گری کنه، خب اینو مثلا حکمش اینه که باید مثلا اینا تو شرط بچرخونن و تبعیدش کنن. اینو مثلا شهید ثانی میگه که این در مورد زنان نباید اجرا بشه. چرا؟ چون ما احراز کردیم غرض شارع در بحث زن اینه که زن به اصطلاح باید شایع فحشا نشه و اگه ما بیایم اینو پخشش بکنیم همه جا نشون بدیم، حالا یه کسی یه وقتی کاری کرده اونو میخوای مجازات کنیم یه مرد، ولی زن رو شما وقتی میایید اینجوری میچرخونید یا تبعیدش میکنید و معلوم هم میشه که این زن برای این تبعید شده اونجا فلان، این خودش اشاعه فحشاست و اشاعه فحشا و دشاره در مورد زنان قصدش سلامره اینه که مخفی بذاره تا حد ممکن. شما داری میگی اینو بخشش کنی، لذا میگن حالا مثلا عبارت چیز اینه به اصطلاح لمعه شهید ثانی ولا جز علی المرأه، فکر کنم جز یعنی بریدن باشه انگوشه، ولا شهرته ولا نفیه، شهرته مشهور کردن ولا نفیه، نفیه هم یعنی همون تبعید، للاصل و منافات و نفی لما یجب مراعاته من سطر المرأه. حالا مرحوم کلانتر این سطر المرأه و اینا رو توضیح میده، میگه که لأن الغرض الاولى سطر المرأه من اشاعة الفحشاء فتستر حتی لا یستر الفعل عنها مرتن اخرى. یعنی غرض اشاره اینه که زن اگه خطایی هم کرد اینا خیلی چیزش نکنن که دوباره دیگه این کارو نکنه. فاذا نفیت، وقتی ما اینو تبعیدش کردیم، حسنا نقض الغرض عن سترها، غرض اینه، اون حالا شاره که هدفش اینه حجاب برای زن گذاشته گفته اینجوری بشه، اینو شما تبعیدش بکنید این نفی غرض میشه. ببینید ظاهرا من که نرفتم روایات و اینا رو ببینم چون موضوع بحث ما نبود، ولی ظاهرا روایات مثلا عامه ایشون با این استدلال داره زنان رو خارج میکنه با بحث غرض، که در بحث زن غرض اشاره پوشش و عدم شهرت و اینه که اگر این اشتباهی کرد این باید مخفی بمونه، اینا این شما دارید اینو چیزش میکنید. خب اینم مورد سوم،
مثلا
آره و اتفاقا بدتر میشه، یعنی اون این کار ادامه میده مثلا. خب عرض به خدمت شما که اما مورد چهارم، ثمره یا حالا اثر چهارم فقهی، عدم ثبوت خیار مجلس در بیع طعام برای کی؟ نسبت به کسی که گرسنگی شدید داره در معرض تلفه. خب شما میایی به یک کسی در گرسنه است شدید، میاد میگه که من مثلا یه نون به من بده به اصطلاح، خب یه خیار مجلس، خیار انواع و اقسام داره دیگه، توفه خیلی مورد بحثه و خیلی هم بحث میکنن فقهای که مثلا این خیار شرایطش چیه، نمیدونم کجا ثابت میشه کجا نمیشه، یعنی یکی از بحثای مفصل استثناءات هر خیار چه شرایطی داره، چه استثناءاتی داره. یکیش خیار مجلس. خیار مجلس یعنی چی؟ یعنی در مجلس که این بیع انجام شده، اگه از مجلس هنوز خارج نشدن، این میتونه فسخ بکنه معامله رو. خب این یه نوع خیاره. خیار مثلا قبن داریم، خیارهای دیگه هم داریم. خب اینجا میگن، فتوا میدن بعضی فقها که این خیار در مورد بیع غذا البته نسبت به یه آدم گرسنه که در معرض تلفه جایز نیست. چرا؟ چون این نونو بهش میده، این میخواد بخوره که از گرسنگی نجات پیدا کنه. این خیار فسخ اجرا میکنه، نونه رو میگیره، میفته تلف میشه. این یه مجاز نیست، به خاطر اینکه غرض شاره حفظ حیاته. این خیار منافات داره با غرض شاره. در واقع اصلا همه چی بیع، خود بیع هم برای همینه، بیع و خرید و فروش و اینا برای که بشریت زنده بمونن دیگه، حیات پیدا بکنه، استمرار بکنه حیات. حالا با این بیع شما میای حیات رو منقطع میکنید. بله، میرزا حبیب الله رشدی اینجوری میگه، میگه یستثنا من ثبوت خیار المجلس موارد منها بیع الطعام فی المخمسه. یکی از مواردی که استثنا میشه از بیع مجلس، ببخشید خیار مجلس، بیع طعام فی المخمسه، فروش غذا در جایی که اون طرف تو مخمسه افتاده، یعنی گرسنه است، غذای دیگه نداره مثلا. فلا خیار فیه، چرا؟ لاستلزامهی نقض الغرض، برای اینکه این خیار مستلزم نقض غرضه. فان البی واجب لحفظ النفس المحترمه، اصلا بی برای اینه که آدم بره غذا بگیره، آب بگیره، زندگیش استمرار پیدا بکنه. حالا شما این خیار رو گذاشتید، این باعث کشته شدن این آدم میشه. فان البی واجب لحفظ النفس المحترمه فلو فسق و استردد طعام لما يحصل المقصود من البی. اون هدف و غرض شارع از بی حفظ نفس بوده و اینجا شما اگه این خیاره باشه، این ضد این غرضه و نقض غرض قبیحه. اینا ظاهرا روایت نداره اینجوری که برمیاد. خب روایت بود میگفت صحیحه فلان دیگه مثلا راحت، اما روایت نداره. ظاهرش اینه که اینم میگیره، داریم استثناء میکنیم و استثناءها بعضیش روایت داره، بعضیش هم مثل این دلیل عقلی داره. دلیل عقلی هم همین یکیش بحث غرضمندی افعاله.
نداره مکاسب کلا کم هست.
بله،
میگم تو مکاسب کلا روایتات کمه.
بله، احتمال نداره که به این اینجور استدلال رو روایت معتبر بود که میگفتن روایت داریم دیگه معتبر. خود همون روایتی که میگه خیار مجلس، همون روایت هم میگه این استثناست، ولی معلومه که نیست. حالا ما که نرفتیم نگاه کنیم، ولی ظاهرا نیست که دارن اینجوری استدلال. حالا ممکنه کسی این استدلال رو باز عرض کردم اشکال بکنه، ما الان فتوا نمیخوایم بدیم، خدا رحمت کنه. ما یه مدتی درس نهجو بلاغه آقای چیز میرفتیم، علامه جعفری، منزلش، منزلی که تازه ساخته بود در قسمت غرب تهران بود، نه اون منزل خراسانشون، نه آره اون از صفای صادقیه و اونا میرفتیم اینجوری. یعنی الان جزئیاتش یادم نمیاد، یه جایی بود تازه، اصلا خیابونش هم حتی آسفالت و اینا نبود، یعنی یه جای تازه ساخته بود. بعد میرفتیم اون روزا، اون اوایل انقلاب بود، یه بحثی مطرح بود که زکات آیا در همین موارد منصوصه است یا در غیر اونم هست. یه بحث داغی بود، بعضیا میگفتن مثلا در اون موارد منصوصه، بعضیا میگفتن نه بیا در غیر اونم حاکم میتونه مثلا زکات چیز کنه، زکات اختصاص نداره. این در اون زمان اینا مثلا بوده. ایشون به یه مناسبتی، نمیدونم مربوط به اون نهج البلاغه اون قسمتش بود یا همینجوری کسی سوال کرد، یادم نیست، اینا بحث کرد و وارد شد و هی استدلال کرد و اینا که چیز نشه، که مختص به این موارد نیست. بعد که اینا رو بحث کرد، گفت من فتوا نمیدم و فتوا مسئولیت داره، من فقط به اصطلاح استدلال کردم و حالا شما به این عمل نکنید و برید ببینید مرجعتون چی میگه. هی تأکید میکرد که حالا من بعدم بهش یه چیزی گفتم، بعد یه چیزی هم در ذهن گفت، البته این مسائل فلسفه و اعتقادات نیست که همینجوری الکی چیزی میگیم. که من بعدم وقت گرفتم گفتم حضرت استاد، این که حالا موقعم سنی نداشتیم با، این که فرمودید مسائل اعتقادی که مهمتر از احکام عملی اینا، گفت آره منظورم کلام و نسبت دادن به خدا نبود، همین بحثای فلسفی که ما همینجوری یه چیزی میگیم بود، نه اونی که به خدا نسبت بدیم، به دین نسبت بدیم، منظورم اونا نبود، اونا مسئولیت داره. خب آره آره عصبی نیست که یه چیزی میزنه اون میرسه یه فتواست، این دین خداست، برید ببینید مراجع و تقلید تو چی بود، ولی استدلال های ما ایناست.
بله اینجا هم خودش یعنی دنه ها رد بود اینو گفتن، بعد میگه وفیه میگه گلدای دشتی اینجا داره یعنی اینو میگه، بعد میگه وفیه فلان رد میکنه،
بعدا اشکال میکنه.
ولی خب
حالا این هم یه استدلاله دیگه. بله بله اینا یه خود با احتیاط باید اینا رو چیز کرد، ولی خب بعضی فقها استناد کردن و قطعی دونستن، چون به هر حال اون غرض و اینکه اون غرض علت حکم باید احراز بشه دیگه، قطع به صورت قطعی. بله اگه غرض شارع قطعا اینه، نقض غرض قبیحه، یعنی اصل قاعده مشکلی نداره، ولی مصداق پیدا کردنش باید به صورت قطعی باشه، اینجوری نباشه که ما به هر روز یه چیزی بگیم به غرض شارعی بوده، اینجوری ساده نید. اون در بحث مصداق خوب باید احتیاط کرد، ولی اصل قاعده قاعده درستی عقلیه.
بحث مقاصد شرعی هم که توی بمانی که
اونم همینه دیگه، همینه
سنت مطرح
بله، سنت مطرح شیعه هم اخیراً علما آقایون قومم خیلی علاقه دارن به این بحث، یعنی در واقع علاقه دارن به این قاعده ای که ما بحث کردیم، اگه خبر داشته باشه ما هم چه قاعده بحث کردیم خوششون میاد. این بحث الان داغه، اصل مطلب درسته، ولی احرازش در مصادیق کار دشواری است، یعنی یه منطقه با احتیاطیه، باید احتیاط کرد، به این سادگی نیست. بله غرض شارع احراز بشه که اینه، نقض غرض هم قبیحه، بله میشه فتوا داد.
یعنی اگر اینجا بخواد ذکر بفرمایید تو همون بحثه اصولی شاید باید
بله او فقهی، این که الان بحث فقه هست اصول هم نیست،
همون بحث مقاصد شرعیه رو
آره دیگه
عنوان کلیه که میخوان در همه جا ازش استفاده کنن.
آره دیگه
منابع فقه.
بله در واقع اون مقاصد شریعه یعنی همین بحث معلل بودن، هیچ فرق معلل بودن افعال الهی به اغراض، کسی که معلل افعال الهی به اغراض غرضم علت حکمه، قطعا اگر این علت حکم باشه مثل الان خمرو حرام و لعنه و مسکر میشه، میشه فتوا داد.
بیش فرض اون کتاب هست در واقع
دیگه، بله اونا همین قاعده است. اما بحث در اینه، ببین خیلی چیزا کلمت و حق یراد و به هر باطل، اصل مطلب درسته ولی استفاده های نادرست میشه، یعنی ما میتونیم بگیم اصلش درست، اما از کجا شما احراز کردید غرض شاره اینه مثلا
تنقیمنات و اینا
همین دیگه، بعضی
همینجوری جوری...
تنقیمنات هم همین قاعده است دیگه،
قیاس...
اصلا قیاس هم همین قاعده است
دیگه، قیاس با
تنقیمنات اصلا بحث قیاس گفت بحث کردیم دیگه در بحث‌های اصولی و تنقیمنات قیاس و اولویت، همه اینا به این قاعده مربوطه، این قاعده خیلی فقها به این قاعده مدیونن خیلی از این استفاده کردن فقها اصولیان، اسمش نمیارم، یه مقاصد شریعت. مقاصد شریعت یعنی چی؟ یعنی همه بحث اخراج. ای کسی بگه خدا غرض نداره، مقاصد یعنی چی؟ مقاصد شریعت، مقاصد شریعت یعنی اون از این حکم شریعت. یعنی غرضی داشته و اون غرض هم علت این حکمه، این اون وقت بر اساس این میشه فتوا داد. بله ولی شما اول احراز کنید غرض اشاره رو، مقصود اشاره رو، و اینکه این غرض هم حکمت نیست یا یکی از جزء العله نیست، علت تامه
شهرت و ایناست مثلا،
باید به صورت قطعی باشه دی. نه خیلی جا خود روایات میگن، مثلا تو اون بحث بی چیز ربا که امام استدلال کرد، امام میگه از روایات ربا برمیاد که ربا برای اینه که جلوی تجارت رو میگیره چی چی چی، و روایت ها رو میارن.
نمیگم اگه روایت نباشه اون احرازش دیگه با چیه؟
دیگه با عرف یا سیره و غلا یا بالاخره با یه چیزی باید اثبات بشه دیگه، قرائنی برای قرائن اطمینان بخش. بله بله چای خوردن ما میاد نه والا بدجور، خدا رحمت کنه، این آقای مدرس افغانی درس میداد حضوری دیده بودم ایشونا ولی نوارش بیشتر گوش دادم. بعضی درس ها رو میرفتیم مثلا نوارش هم گوش میدادیم، چون یه نکته هایی داشت که تو هیچ درسی پیدا نمیشد، نکته هاش هم مهم نبود، چوکاش مهمتر بود. نمیدم چای میخور سیگار میکشید، یه صدایی از این نواره همیشه بود، میکنم چای میخور ظاهره یه بار رفته نم سیگار ظاهره میکشید، آره سیگار میکشید یا چای هم میخور، آره زیاد میکشید.
ولی
ما
مثل چای میده دیگه، الان
دوک نداشته
اینقدیم.
نه نه اصلا تو مدالس روز و اینا من یادمه بچه بودی همش سیگار میذاشتم.
اول جنگ میگم رزمنده،
آره دیگه سن داشت،
حدی داشت و همه پاشته میشه.
آره انقلاب که شد من این جوانه من یادمه مثلا این روزو اینا میگرفته هم که ایشون میگه معمولا مسنا پیرا میکشیدن، جوانه هم میکشیدن، انقلاب شده جوانه هم میکشیدن پیرا دیگه نمیکشیدن.
اصلا یه جای خاصی بود اجازه ظاهرم به جوانه نمیدادن این قسمت رو برن، اونا پلیون میشنسه و همونجوری هم گریه میکردن و روزه رو مثلا مهم بوده.
الان کسی قدیم بکشه آدم خندش میگیره دیگه، اصلا گریه نمیتونه بکنه روزه. خب آره دیگه حالا دیگه چون زبط میشه بعضی چیزا نمیتونیم ولا کلام یا جور رول کلام. خدا رحمت کنه آقای جعفری، علامه جعفری خاطره گفتم، خاطره دومم بگم. ایشو خیلی آدم شوخی بود، همجوری درس میداد. اون موقع این چیزها نه دستگاه نبود که، نوار ضبط صوت بود، از این کاستا میذاشتن. نمیدونم بلد نبود چجوری بود، این چند تا دکمه داشت، مثلا یکی روشن میکرد یکی خاموش میکرد یکی چی میکرد، این میخواست چوکی چیزی بگه این با دست میزد تو سر این، بالاخره یکیش باید میومد بالا به یکی میخورد دیگه، این میگه میخوام چوک بگم اینجوری میزد تو سر این نواره این میپرید، بعد میگه حالا اینو روشن کنید میخوام دوباره ادامه بدم. اون دیگه بلد نبود، یکی میاد فشار میداد اینا. خب مورد پنجم که باز به بحث خیار مربوطه، عدم جریان خیار قبل در صلح. خب بعضی فقها معتقدند که خیار قبل در صلح جریان نداره و استدلال کردن به همین برهان نقض غرض، گفتن که غرض از تشریع صلح قطع منازعه است. حالا اگر این منازعه قطع شد، حالا شما خیار قائل باشید در صلح، این دوباره میاد این خیارش اعمال میکنه، دوباره منازعه برمیگرده، صلح ها شارط جلب کرده برای قطع منازعه، شما این منازعه قطع شد تمام شد، خیار میاد دوباره منازعه رو برمیگردونه. خیار قبل در صلح البته، بنابراین در صلح میگن استثناست، چون با غرض اشاره که بحث فیصله دادن دعواست منافات داره. خب اینم یه مورد، مورد پنجم. مورد ششم بحث صحت عبادت تقیه است. اینم خیلی مورد بحثه، به خصوص ما اون موقع که حج و اینا میرفتیم، حالا افرادی که تو مناطق سنی نشینن این هست، ولی تو حج و اینا این بحث ها زیاد بود، یعنی یه بحث فقهی بود هر کی به مرجع تقلیده، یعنی یه بحث روایی هم بود که بعضی ها اینا رو مطرح میکردن. خب بحث در اینه که مثلا یه کسی در یه منطقه سنی نشینه، مثلا تو بازاره، بازاری که سنی ها یه دونه شیعه است، اون وقت اذان ظهر میگن، اونا میرن نماز جماعت میخونن. خب ایشون هم به طور طبیعی اگه بخواد بره با اونا نماز بخونه، شرایط نماز رو نمیتونه انجام بده، نماز صحیح رو، یعنی طبق نماز اونا باید عمل بکنه، اونا بعضی شرایط نماز ما را ندارن، بنابراین نماز باطله. خب روایت تقیه میاد میگه که تقیه اشکال نداره دیگه، در تقیه اب نداره. اون وقت بعضی ها گفتن ها این میتونه به اصطلاح این در ظهر که شد یه بهانه‌ای بگیره بره خونش، بره خونش نماز رو به صورت درست بخونه و برگرده، مثلا فرض تا شب هم این هست تو مغازه. فرض اینجا امکان در واقع نماز صحیح هست، اما به هر حال هم مشقت داره هم ممکنه بفهمن در دراز مدت، یه روز نمیفهمن دو روز نمیفهمن، هر روز این زور که میشه موقع عزا میره دوباره برمیگرده، این معلومه یه ریگی به کفششه، این نماز ما رو قبول نداره و این برای این ممکنه مشکل درست بشه. از طرف دیگه شارع غرضش از تقیه چیه؟ گفته در تقیه مثلا عبادت درست، غرضش اینه که در تقیه که حفظ جان بکنه دیگه، برای حفظ، یعنی اون غرض حفظ جان مهمتر از غرض نماز با این شرایطه. گفته اب نداره، در شرایط تقیه‌ای به اصطلاح این اون مصلحتی که در اون نماز صحیح هست، این حفظ جان و این که به هر حال این در معرض خطر قرار نگیره، این مهمتره برای من. پس بنابراین این نماز اون درسته. اگر ما بگیم نه این بره خونه نمازشو بخونه بیاد، این با غرض اشاره از جعل تقیه که محافظت از شیعه بوده، محافظت از مؤمنین بوده، این منافات داره. بنابراین باید بگیم که این نمازش به اصطلاح اینجا مندوحه هست، اما یه مندوحه متعارف نیست. مندوحه یعنی اون چیزی که به هر حال میشه نماز درست خون، اما یک مندوحه به اصطلاح متعارف بدون خطر نیست، به هر حال خطر داره، به یه معنا مندوحه نیست. خب پس اینجا در واقع اینجوری استناد کردم که تقیه، غرض از تقیه تسهیل برای مؤمنینه، حرج برداشته بشه از مؤمنین و لذا و مشکلاتی برای مؤمنین پیش نیاد. اگه ما بگیم نه این باید بره تو خونه بیاد، این تسهیل نشود، این همون مشکلات دوباره برگشت، هم زحمتش زیاد میشه، مشقت داره هر روز بره بیاد، بعد در معرض خطر قرار میگیره، چه بسا در دراز مدت شناساییش کنن بکشنش حتی. لذا شیخ انصاری اینجوری میگه، میگه ان التقیه انما شرعت تسهیلا للامر علی الشیعه. تقیه مشروع شده، پایگذاری شده برای اینکه کار بر شیعه آسون گرفته بشه و رفعا للحرج عنه، برای اینکه حرج و سختی و مشقت و اینا از شیعه برداشته بشه. ما ان تخفی عن المخالفین فی الاعمال ربما یؤدی الی اطلاعهم علی ذلک. مخفی کاری از مخالفین که بری یواشکی یه گوشه‌ای بخونه بیاد و فلان، ممکنه گاهی معدی بشه به اینکه اونا اطلاع پیدا بکنن، فیسیر سببا لتفقدهم و مراقبتهم لشیعه، این باعث بشه که سوء زن پیدا بکنن و شیعه رو تحت کنترل قرار بدن وقت العمل موقع نماز، فیوجب نقض غرض التقیه، موجب نقض این کار تخفی، موجب نقض غرض میشه، نقض غرض از تقیه و نقض غرض هم که قبیحه. بنابراین شارع راضیه به این نماز، به این نمازی که با مخالفین خونده شده و همه شرایط درش هم عمل نشده، مجزیه در واقع. بله خب اینم مورد ششم.
یا حتی الان مثلا این که در مسجد مسجد الحرام اینا میگن برید نماز بخونید، بعضی از فقها هم معتقدن قضا هم حتی لازم نداره شما اگر به جماعت با اینا.
آره دیگه،
این که خب از باب تقیه نیست، خیلی ها ملاک مثلا وحدت اینا میدونن، اینا
میتونه خود تقیه
از شارع باشه. میخوام ببینم
چون تقیه یه نوع نیست، این تقیه که الان ما بحث میکنیم
استجان و
این تقیه است، یه تقیه های نوع انواع دیگه هم داریم، مداراتی، تقیه مثلا مداراتی. ببینید تقیه مداراتی این نیست که طرف از این مثل اینجا نیست، مثل این بحث ما نیست که طرف از جونش بتر، نه، برای اینکه با اونا همراه بشیم، یعنی خود شاره اینا جر کرد تعلیف قلوب بشو.
اینم میگم مثلا اغراض شاره میتونه مثلا اینا مصداق بیاریم.
آره دیگه، آره دیگه، اصلا داریم دیگه، اصلا این نوع تقیه هست در روایات، بنابراین ما میبینیم که این هم یه غرضیه بر اساس روایات. البته بر اساس روایات یه وقت روایت میگه نه شما نمازتون صحیح بخونید کشتم شدید اب نداره، ولی اینجوری نکرده، تقیه چیزو گذاشته، حتی مداراتی هم گذاشته. ببینید مثلا در حج میگه آقا برید پشت سر اونا نماز بخونید، هر کی پشت سر اونا فی صف الاول نماز بخونه کما صلا فی صف الاول خلف رسول الله. چرا اینا رو گفت؟ این که ترس نیست که، این و برای اینه که میخوان اون ببین تو حج مخصوصا حج یه ویژه اصلا فلسفه دیگه. اگه حج ما بخوایم با اختلاف بکنیم چون همه با هم جمع شدیم یه جا، ببینید ما الان یه جور ما مثلا خیلی وقتا اینجوری دیگه یه روز زودتر از اوناییم یا اونا زودتر از ما هم. اصلا نمیشه اعمال انجام داد و درگیری پیش میاد. حج برای اتحاد در مقابل کفاره. ما الان اینجا بخوایم هر کدوم احکام خودمون عمل بکنیم مشکلات درست میشه. حتی اونجایی هم که میتونیم به راحتی تو خونه نماز بخونیم ترغیب میکنن که برید پشت سر اونا تو صف اول. ها صف اول نباشید چی میشه؟ این برای اینه که یعنی به هر حال اون مدارات دیگه، اون مدارات و اون وحدت و اینا
فهمیدم شده درگیری در صف اول ایجاد نشه.
حالا یادم اون موقع روحانیون اینا با هم بحث داشتن، یه بایی که میگفت آره تو روایت گفته که برید پشت سر اینا بعضی مراجع موجود که الان هم هستن اونای همچی فتوای ظاهرن دارن اونا شاگردم گفتن گفته که پشت سرشون نماز بخونید، نگفته که نماز اقتدا بکنید. بنابراین ما پشت سرشون نماز بخونید، نماز خود نیت میکنیم خودمونم میگیم. خب بابا میفهمن دیگه، بدتر شد که اصلا نری اونجا بهتره که این. شما وقتی میگیری اینا میگی عبارت ها رو بله هر جوری بگی بالاخره متوجه میشن که بدتر میگن با ما نه الکی میان ما رو فریب بدن. مثلا هم نری بهتره که بعضی هم اینجوری استدلال میکنن به برژگال با اونا نماز بخونی، نگفتن که اقتدا. حالا به هر حال اینا هم یه نظراتی هست. خب این هم یه مورد. مورد بعدی این هم بگیم عرض و خدمت شما تا ببینیم به کجا میرسیم. الان 5:30 این هم بگیم یک کافی یه چند تا بمونه برای چیز جلسه بعد. ساقط شدن وجوب انتقال میت به ساحل در صورت خوف از فساد بدن. تو کشتی مثلا عده‌ای سوار شدن و به اصطلاح یه راه طولانی دارن طی میکنن، وسط راه یکی میمیره. خب به طور طبیعی اینا باید نگه دارن تا برسه به ساحل. تو ساحل مراسم کفن کردن و نمیدونم مراسم شرعی رو انجام بدن، نماز بخونن و دفنش کنن. این باید. اما اگر بیاد و این سفر طولانی باشه، مثلا 2 هفته باید تو راهن و یخچالی چیزی نیست که اینا بذارن سالم بمونه جسد، و بنابراین اگر بخوان صبر کنن این جسد متلاشی میشه و به اصطلاح وضعیت خوبی به وجود نمیاد. اینجا میگن آقا اینو این جسد رو توی یک خمره‌ای بذارن، چیزش کنن، کفنش کنن، نمازش رو بخونن، مراسم رو همونجا انجام بدن، توی خمره‌ای بذارن، بندازن تو دریا. حالا چرا؟ فتواش چیه؟ چرا؟ استدلال این فتوا چیه؟ گفتن که چون غرض شاره از این که میگه باید این جسد رو نگه دارید، مراسم اجرا کنید، احترام به مؤمنه، احترام به مؤمنه. حالا ما اگه اینا نگه داریم این کارو بکنیم در ساحل، احترام برعکسه، یعنی این اهانت به مؤمن میشه، این بدنش متلاشی میشه. حالا غیر از این که اذیت هم ممکنه برای دیگران پیدا بشه، حالا اذیت هم پیدا نشه یه گوشه ای هم بذارن، این بی احترامیه وقتی به ساحل میرسن، این بدنش متلاشی شده، بو گرفته فلان، همه ناراحت میشن، اصلا بی احترامی رخ میده. هدف شارع از این مراسمات احترام به مؤمنه، در حالی که ما الان این باعث میشه بی احترامی بشه. بنابراین همون غرض اقتضا میکنه که این رو ما مراسمات رو که میتونیم انجام بدیم تو کشتی بعد میندازیم تو آب به اصطلاح. عرض و یه عبارتی هم بخونیم آقای اشتهاردی خدا رحمتش کنه، ما یه خودم لمعه پیشش خوندیم، ایشون اینجوری میگه انهو در کتاب چیزه مدار کلوره، انهو لوکان خائفن من ابقاء المیت الى ان یصل الى ساحل والمفروض حرمت و حدک المؤمن المتحقق به فسادهی، که اگه فاسد بشه این حد که حرمت مؤمن میشه. لو ابغا فی الدنیا کذالک، اگه همینجوری نگهش داریم، فمقتضی القاعده سقوط و مایوجب و مراعات او فساد المیت. مقتضای قاعده اینه که ساقط میشه اون چیزی که به اصطلاح موجب میشه مراعات اون، موجب میشه چه چیزی را؟ فساد المیت، فساد میت را. فإن جعل تلك الأحكام لمراعاة احترام المؤمن، این احکامی که اینو نگه داریم و کفن کنیم و چیز کنیم برای احترام مؤمنه، در حالی که فلو ابغا کذالک همینجوری تو کشت نگهش داریم لازمه نقض الغرض، برعکس میشه، نقض غرض پیش میاد، بی احترامی میشه، نقض الغرض من جعل. فیمکن ان یکون جواز و جعله فی خابیت، پس ما میشه اینجوری فتوا داد که اینو در یک خابیه، در یک کوزه، در یک جایی اینو قرار بدیم و القاء او هینزل علی طبق القاعده، القاء منظور در آبه، حفظن احترامه و لزوم فساده، که البته اون گفتن نداره دیگه، قبلش باید نمازشو بخونن، کفنش بکنن، اونا دیگه گفتن نداره، ولی صحبت اینه که دیگه نگهش ندارن، بندازنش توی محفظه، توی جعبه، توی چیزی بندازنش دریا که این بی احترامی پیش نیاد، چون غرض اشاره از این کارها اینه که احترام مؤمن حفظ بشه، اینجا این کارها رو بخوایم بکنیم، نگه داریم، به ساحل برسه، دفنش کنیم، بی احترامی میشه، و چون نقض غرض پیش میاد، ما اینجا بهترین راه برای احترام مؤمن اینه. این هم یه مورد که به اصطلاح اینجا به هر حال فتوا دادن. حالا این چند تا دیگه، سه چهار تا دیگه مون اینا بمونه برای یه جلسه که بعدش دیگه جلسه بعدی قاعده صلاح رو میخواییم بحث کنیم. اجمالا قاعده صلاح چیز قبلا هم اشاره کردم که اینا ما نمیخواستیم، یعنی اصلا قاعده نیست هیچ جا، ما میخواییم به شکلی قاعده در بیاریم عرض بخیر. منتها در ضمن مباحث خب خیلی اشاراتی کردیم دیگه بهش، لذا حالا
صلاحی که به عنوان غرض،
مصداق غرض، مصداق غرض، اینو ما میخواییم به شکلی یه قاعده‌ای، منتها نه قاعده‌ای که یه سال دو سال بحث بکنیم، قاعده‌ای که دو سه هفته بحث بکنیم.
زیل همین بحث غرض نمیشه، این قاعده جدید محسوب
همین دیگه. ببینید اونا این کارو کردن، متکلمان به عنوان قاعده مستقل بحث نکردن و ما میگیم اشتباهی. چرا؟ چون اونا یه کاری کردن با این کار، کسانی که اون صلاح قبول نداشتن اصل غرض انکار کردن.
خب پس اینم میشه ذیل غرض بحث بشه، ولی گفته بشه که
نه دیگه، ما میگیم
مصداق اون نیست،
ما میتونیم غرض قبول بکنیم، صلاح قبول نکنیم، ما یا هر کسی. بنابراین قاعده مستقلیه و اشتباه بوده که اینا رو با هم ترکیب کردن، همونطور که اصلح رو جدا بحث کردیم، لطف اونا مصادیق غرضن دیگه. خب مصادیق غرض چیه؟ صلاح، اصلح، لطف. بنابراین چرا ما باید صلاح رو داخل غرض بحث کنیم که یک کسی که اونو قبول نداره غرض هم قبول نداشته باشه؟
مثل ماتوریدی و
مثل ماتوریدیه.
خب میشه بگم که همین مصداق وقتی میگن قواعد رو مثلا تعاملی که میشه کم کنن، میگن اون وجود داره به اون چی گفتش که اینا مصداقاشه، بعد از مصداقاش رو مورد قبول هست، بعد
آخری
کتابش نوشته شده، کارش
نمیشه قواعد کم کنیم زیاد کنیم، که اون موقع نبوده که اینا رو ما الان داریم و بحثایی کردن، حالا ما اینا رو جدا میکنیم،
کتابش نوشته شده دیگه، نمیشه دوباره برگشت،
بعد دیگه کم کردن ضرر نمیشه.